سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یکشنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتداییشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دره محکوم شده بودند. در اعلامیه از طور محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به 10 ماه تا 4 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان در حال مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش دادند که دفتری هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در گزارش 3 ماهه‌اش گفته بود که از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. مجازات بدنی از سوی حکومت طالبان همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه را با شرکت چینی قراردادی مس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تخنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، این توافقنامه روز یکشنبه میان ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان و رئیس این شرکت چینی به امضا شده است. بر اساس این قرارداد شرکت چینی 8 ماه فرصت دارد تا مطالعات تخنیکی روی بند برق باغدره را انجام دهد. در گفته وزارت انرژی و آب طالبان، این پروژه برای تأمین برق مورد نیاز معدن مس عینک اهمیت زیادی دارد. از زمانی به قدرت رسیدن دوباره طالبان، چین روابط اقتصادی نزدیک با حکومت طالبان برقرار کرده و تاکنون چندین پروژه استخراج معادن و سایر پروژه‌های اقتصادی میان شرکت‌های چینی و طالبان به امضا رسیده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان در سالهای اخیر از تغییرات اقلیمی شدیداً متاثر شده و باید در نشست‌های جهانی مربوط به تغییرات اقلیمی حضور داشته باشد. متی‌الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل اشتراکشان در نشست تغییرات اقلیمی COP29 در باکو را به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف کرد و گفت در این نشست با 19 سازمان و کشور مختلف از جمله هیئت‌های از روسیه، قطر، آذربایجان و بنگلادش دیدار کردند. این در حال است که در نشست تغییرات اقلیمی COP29 طالبان برای نخستین بار شرکت کردند. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان میگوید افغانستان برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی تا سال 2030 به بیش از 20 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. پیش از این ملل متحد نیز خواستار اقدام برای کمک به افغانستان در جهت تقویت مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی شده بود. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به نام بیکا برادزی هنگام قدم زدن در نزدیکی پارلمان گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور توسط نیروهای امنیتی این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است. یانو چکادووا وکیل مدافع وی به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که او هنگام قدم زدن در نزدیکی یک تجمع ضد دولتی در اوایل صبح اول دسامبر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وکیل برادزی ادعا کرده که او مورد رتکو قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی دیگر منابع تایید نشده است. با گفته چکادووا پس از معاینه برادزی به یک مرکز بازداشت موقت منتقل شده است. این در حال است که گرجستان در کنار ناامنی ها پس از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر شاهد اعتراضات در واکنش به توقف مذاکرات در مورد عضویت در اتحادیه اروپا است. مطالب مهم این مجله خبری: بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل بر حمایت از زنان افغان برای تأمین حقوقشان تأکید کرده است. همزمان با این، اتحاد فعالان حقوق بشر از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است.
خواست صورت گرفت حمایت شد و تسهیلات لازم فراهم شد تا هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی صورت بگیرد.
بازار گرم ماهی در روزهای سرد افغانستان، اما مالکان فرم‌های پرورش ماهی هنوزم از تأثیرات ماهی‌های وارداتی بر کاروبارشان شاکی‌اند. از جشنواره موسیقی دایموند تو در تورنتو کانادا برایتان خواهیم گفت. مطالبی دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب این برنامه. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل اعلام کرده است که زنان و دختران افغان از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت با انواع خشونت‌ها و محدودیت‌ها روبرواند و باید از آنها حمایت شود. این سازمان با راه اندازی یک کمپین جمع‌آوری امضا از مردم خواسته است که پشتیبانی خود را از زنان افغان نشان دهند. این کمپاین در چارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آغاز شده است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده است.
سازمان عفو بین الملل بخش جنوب آسیا تاکید کرده است که زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در برابر چالش‌های چون ممنوعیت آموزش و محدودیت‌های گسترده دیگر مقاومت کردند. این سازمان روز یکشنبه در صفحه ایکس و توییتر سابق خود این مطلب را بیان کرده و در آن کمپاین جمع‌آوری امضا را نیز شریک کرده که هدف آن حمایت از زنان افغان و فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی است. این سازمان از مردم خواسته تا با پیوستن به این کمپاین جامعه جهانی را وادار به اقدامات عملی کنند. عفو بین الملل تاکید کرده که صحبت کردن به تنهایی نمیتواند ظلم را متوقف کند، بلکه اقدامات قاطعانه لازم است تا جلو این وضعیت در افغانستان گرفته شود. این سازمان خواهان ایجاد راهکاری برای پاسخگویی طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده و تاکید کرده که جامعه جهانی باید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان استفاده کند. این اعلامیه سازمان عفو بین الملل در چارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت منتشر شده است. در جریان این کمپاین، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در یک ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق خود منتشر کرده، خشونت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان و دختران افغان با آن مواجه‌اند را تبعیض سیستماتیک خوانده است.
خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان ریشه های عمیقی دارد و این وضعیت به دلیل ظلم و تبعیض سیستماتیک طالبان تشدید شده است. در این اواخر این وضعیت تحت عنوان آنچه قانون امر به معروف یا اخلاقیات نامیده می شود رسمیت یافته. این محدودیت ها تقریبا تمامی جنبه های زندگی زنان و دختران را کنترل می کند، به شمول محدودیت در گشت و گذار، پوشش، کار، تحصیل بالاتر از صنف ششم و همچنین ممنوعیت ورزش آنان.
کمپاین 16 روزه پایان خشونت مبتنی بر جنسیت که از 25 نوامبر آغاز شده بار دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری بین المللی را به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان متمرکز کرده است. پنجشنبه گذشته 28 نوامبر کشورهای مانند چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دلیل وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی کیفری راجع کردند. محکمه بین المللی در لاهه از این اقدام استقبال کرده و به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه اعلام کرده که تحقیقات درباره جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان از اکتبر 2022 پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحاد فعالان حقوق بشر از ارجای پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است. فهیم فرواک از بین اتحادیه دیروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی قرار نگیرد. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز با حمایت از موقف این اتحادیه خواهان اقدامات عملی از سوی محکمه بین المللی جزایی هستند. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
ارجای پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک به محکمه بین المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شماری از فعالان حقوق زن روبرو شده است. فهیم فراوک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر اجنه و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام استقبال کرد و حمایت کرد و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول تای بیانیه که اخیرا صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی صورت بگیره و این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب از دست رفتن زمان مشته باشد نشد.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود روز شنبه در قوس همچنان تاکید کرده است که از هر نوع رسمیت یابی هم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود. در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف این اتحادیه و ارجای پرونده طالبان و محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و میگویند که طالبان به خاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین المللی اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد. اما من باور دارم که ثبت چنین شکایتی نه تنها یک گام حقوقی بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است که باید از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرد.
پاریسا مبارز یکی از فعالان زن نیز میگوید طالبان در بیش از 3 سال گذشته جنایت زیادی را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمالشان برسند.
همواره خواسته‌های زنان افغانستان هم در این بود که باید طالبان محاکم شوند و پس حقوق قرار داده شود. بارها فریاد زدیم و درخواهی کردیم که باید طالبان محاکم شوند. البته استقبال میکنیم برای اینکه ها تصمیمی بعد از 3 سال گرفتن که لااقل بتوانند طالبان را به دادگاه لاهه بکشانند و امیدوار هستیم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد از این باشیم که طالبان محاکم شوند و به سزای اعمالشان برسند.
این خواست‌ها پس از آن مطرح می شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشته و خامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در پاسخ به آن محکمه بین المللی جزایی ICC به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتبر 2022 آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در حالی که کشورهای منطقه در تلاش ایجاد یک طرح صلح بین روسیه و اوکراین است، روسیه بودجه دفاعی سال آینده‌اش را افزایش داده است. این طرح بودجه که طی 10 روز گذشته توسط هر دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، هزینه دفاعی این کشور را به 145 میلیارد دلار افزایش داده است. فائزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بودجه چند ساله را تصویب کرد که در آن هزینه بخش نظامی و دفاعی سال آینده به گونه بی سابقه افزایش می‌یابد. بر اساس معلوماتی که درباره این بودجه روز یکشنبه اول دسامبر در وبسایت دولتی این کشور منتشر شده، تنها 35.5% از کل بودجه سال 2025 به بخش دفاع و نظامی تخصص یافته، در حالی که این رقم برای امسال 28.3% گزارش شده است. این طرح بودجه که طی 10 روز گذشته از سوی دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، نشان می‌دهد که بودجه بخش دفاع 13.5 تریلیون روبل، معادل 145 میلیارد دلار رسیده که این رقم از زمان جنگ سرد روسیه بدین سو بی سابقه خوانده شده است. با افزایش بودجه بخش دفاعی روسیه، 1/3 از بودجه خدمات عمومی کاسته شده. با این وجود دولت این بودجه را متعادل توصیف کرده و افزوده که پیش بینی می شود که کسری بودجه 0.5% کاهش یابد، در حالی که این رقم پیش بینی شده برای سال روان میلادی 1.7% بود. این در حالی است که جنگ روسیه با اوکراین بیش از 32 ماه دوام پیدا کرده و افزایش مصرف بودجه دولتی در این جنگ در ماه اخیر اقتصاد روسیه را بی‌ثبات کرده، زیرا مقامات این کشور معاش و امتیازات سربازانی که به گونه داوطلبانه در جنگ با اوکراین شرکت می کنند را افزایش دادند. اما افزایش امتیازات برای جنگ سربازان داوطلب در بازار کار نیروی کار را کاهش داده و قیمت مواد اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. بانک های مرکزی در تلاشند تا اقتصاد روسیه را کنترل کنند و در سال روان در اقدام نرخ مفاد را افزایش دادند و این تأثیر منفی بر زندگی و معاملات مردم گذاشته است. خرید و فروش املاک متوقف شده و یا کاهش یافته و مردم نمی توانند قرض های بانکیشان را پرداخت کنند.
بیشتر از خبر.
با سرد شدن هوا بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. شماری از ماهی فروشان در صحبت به رادیو آزادی میگویند بهای 1 کیلو ماهی از 400 افغانی تا 1000 افغانی است. همکارم در این گزارش در کنار صحبت با برخی علاقمندان ماهی به نگرانی مالکان فرم‌های پرورش ماهی هم پرداخته است.
سونیل هاشمی در شهر مزار شریف یک رستوران ماهی پزی دارد و از سرد شدن هوا برای رونق کارش خوشحال است. او میگوید انواع ماهی از جمله قزلالا، خالدار، لقه، زغاره و شیر ماهی را به مشتریانش عرضه میکند. او در صحبت به رادیو آزادی قیمت های انواع ماهی را چنین گفت:
هر کدامش از قیمت های خود برخوردار میباشه. 1 کیلو ماهی قزلالا به فروش میرسه اینجا با قیمت 700 افغانی و همچنان 1 کیلو ماهی لقه دریایی با قیمت 1000 افغانی با فروش میرسه. 1 کیلو ماهی زغاره با قیمت 450 افغانی و شیر ماهی همچنان با قیمت 300 افغانی با فروش میرسه.
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید همساله با سرد شدن هوا او با خانواده و دوستانش برای خوردن گوشت ماهی به نغلو و سروبی که رستوران های ماهی فروشی در شاهراه کابل جلال آباد است میروند. او در صحبت به رادیو آزادی از کیفیت ماهی در سروبی و درونتا چنین گفت:
در راه جلال آباد که است در نغلو و سروبی و درونتا بسیار ماهی های خوب میدهند و بسیار ماهی های مزه‌دار است و بسیار لذیذ است و زیاد خوب پخته میکنند.
محمد صابر باشنده ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که گوشت ماهی از غذاهای خاص و مورد علاقه اوست و به دلیل فواید سرشاری که دارد همیشه از آن استفاده میکند.
با سرشیدن هوا گوشت ماهی خیلی خوب است. ماهی که از خیلی گرم است، قوی هم است. بعد دیگه در سردی هوا خیلی مفید است در انسان، خوب است. من خیلی واقعا خیلی دوست دارم ماهی را.
ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی در افغانستان به شمار می رود که بیشتر از فرم های ماهی پروری تولیدات دارند. از سوی دیگر معصوم احمدی که در ولسوالی اوبه هرات فرم ماهی دارد ادعا می کند که ورود ماهی های بی کیفیت از کشورهای همسایه بر فروشاتشان تاثیر گذاشته است.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره. متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فرم دارای افغانستان را به شکست مواجه کرده، به خصوص ماهیان کم کیفیت یا بی کیفیت در داخل بازارها به فروش میرسه. بازارهای ما بیشتر کشورهای همسایه خراب کردن، ماهیان بی کیفیت و کم کیفیت وارد بازار میکنن.
خواستم در مورد نیازمندی سالانه مردم به گوشت ماهی آمار از وزارت زراعت حکومت طالبان بپرسیم، اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان در این وزارت بیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل کم بودن تولیدات داخلی ماهی، تاجران در فصل زمستان روزانه تا 120 متریک تن ماهی از کشورهای همسایه وارد میکنند و این وزارت در تلاش است تا سکتور پرورش ماهی در کشور را تقویت و تولیدات ماهی را افزایش دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایمونتو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه ها، آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط کنونی مؤثر می دانند. این جشنواره در حالی برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. خجسته کبیری نگاهی به این موضوع انداخته.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمونتو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور، فعالان فرهنگی، از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تونستن شاید بلداری آوازه دیدکشن رامی منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای اعتراف می کنند و می خواهند که امی فرهنگ در افغانستان نگذارند که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم یک عمر ما در این راهم رو خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است بر رادیو صدی گفت:
احسانمندشون هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دادن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در این برنامه پادشاه اتن. ما دیگر تقویه میشه قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر یونه تنازمان نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا آجا گدایی گر بخیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده بر رادیو زدی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودیم بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن و متوجه به این صافه این که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنری موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند 2 در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلا فاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
پیام شما نظر شماست.
بهار استم از ولایت کابل. از جمله دخترانی که از حق تحصیل و دنبال کردن رویاهایش در افغانستان محروم شده، به نظر من وضعیت فعلی افغانستان واقعا نگران کننده است. چون این مشکل نه تنها این دی ما را تهدید میکنه، بلکه زندگی امروز ما را هم تحت تاثیر قرار داده و بسیار از دخترها از جمله خودم با افسردگی و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنیم، چون نه تنها از حقوق و فرصتهای ما محروم شدیم، بلکه حس میکنیم که بار و دوش خانواده های خود هستیم و متاسفانه این طرز فکر در جامعه هر روز رواج پیدا کرده میره و خانواده ها فشار زیاد را بالای دختران خود وارد میکنن. بسیاری از دختران مجبور هستند که در سن کم ازدواج کنن، چون خانواده هایشان فکر میکنن که در افغانستان دختران آینده ای ندارن و نبود امنیت نیست شرایط بر دخترها بدتر ساخته، چون حتی با داشتن حجاب هم نمیتونیم براحتی از خانه بیرون شویم. و امیدوار هستم که شرایط تغییر کنه و روز هیچ کس ما را به عنوان بار اضافی نبینه و بتانیم به خاطر آینده خود کوشش کنیم و آینده بهتر بسازیم.
اسم من دیوار داده است و من یکی از دختر افغان هستم که در افغانستان زندگی میکنم. تا فعلا بودن محدودیت های طالبان، محدودیت های خانواده ها هم بیشتر بیشتر شده، بخاطر که از ترس طالبان، بخاطر که دخترها بیرون می رفتن از طرف طالبان آزار اذیت می شدن و خانواده هم حال ترس از این دارن که از طرف طالبان آزار اذیت نشود و محدودیت های اونا بالای دخترها زیادتر شدن و این باعث می شود که روحی دخترها زیاد خراب شد و تکلیف روانی اونا. من یکی از شاهدان هستم، من خودم در این وضعیت قرار دارم و سخت تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتیم و وضعیت روحی من هیچ خوب نیست، بخاطر که هم از طرف خانواده ما تحت فشار هستیم، هم از طرف بیرون از طرف حکومت امارات.
پیام ها و نظریات شما
ده سهار شپک.